درود بر شما، من سهیل قاسمی‌ام. برنامه واکاوی غزل شماره 7 از دیوان حافظ. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. برنامه حافظ شاعر، شرح سطر به سطر غزل‌های حافظ. غزل رو از رو بخونم. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کاین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام بازچین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل، شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیران سر مکن هنری ننگ و نام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روضه دارالسلام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است، ای صبا برو، و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. از بیت نخست شروع بکنم. یکی غزل با کلمه صوفی آغاز میشه. صوفی از واژه‌های بسیار مهم و پرکاربرد غزل حافظه. توی شرح غزل پیشین، اگر اشتباه نکنم، نه غزل 5، عددی خاطرم یه گفتم 32 بار این کلمه توی غزل‌های حافظ به کار رفته. موضوعی هست، یه حالا صوفی یعنی پیرو طریقه تصوف. یه عبارت دیگری هم از دهخدا من نقل می‌کنم، پشمین پوش. البته فقط لباس پشمین پوشیدن تصوف نیست، طریقتی است تصوف. درباره کاربردهای صوفی و این طریقت در غزل حافظ، درباره طریقت تصوف و تاریخچه تصوف، یادداشتی جدا تقدیم میکنم خدمت شما. موضوع خیلی مهمی هم هست. صوفی در نظر بگیریم و توی این غزل، صوفی آینه صافی تا بنگری صفا، یعنی از همین کلمه صوفی و هم خانواده ها یا اشتقاق یا جناسی که وجود داره استفاده کرده. صوفی و صافی، صفا به هر حال. صوفی رو عرض کردم، دونه دونه جلو بریم، لابلاش عرض میکنم. صافی یعنی پاک و روشن، زلال، خالص، از فرهنگ عمید. صفا به معنی صمیمیت و یک رنگی آمده، به معنی پاکی و پاکیزگی آمده، به معنی خوشی و خرمی آمده، روشنی آمده، صلح کردن، آشتی کردن و سازش کردن هم آمده. تو همه این معنی ها توی این مصرع یا توی این بیت میشه برداشت کرد. درباره آشتی کردن که بگم از روی عمید گفتم، و معنای صفا به معنی آشتی کردن، یه غزل از حافظ هم من یادداشت کردم، غزل 83، که جالب اونجا هم طریقت آورده، میگه در طریقت رنجش خاطر نباشد، می بیار هر کدورت را که بینی، چون صفایی رفت رفت. یعنی اگر هر کدورتی وقتی صفایی پیش بیاد و وقتی آشتی، اون کدورت میره. در طریقت آدم نباید از کسی رنجیده خاطر بشه، یعنی اصلا این رنجیده خاطر شدن با به اصطلاح آداب و مرام اون طریقت ما اصلا سازگار نیست. در طریقت ما نباشد رنجش خاطر، یعنی رنج خاطر اصلا وجود نداره در این طریقتی که ما داریم، یا در طریقت حالا به طور عام. و می بیار چون آورده، این معنی دومش، حالا با اونم میرسیم به اون غزل. می بیار و توی مصرع بعد صفا به معنی آشتی آورده، به معنی می صافی هم آورده، یعنی این اون رو هم باش یه ایهام تناسبی ایجاد میکنه. چون صفایی رفت رفت، یعنی میی که میاد این وسط، اینجوری هم میشه نگاه کرد، وقتی می میاد در میان، و رنجش خاطره خود به خود میره. و در نظر داشته باشیم، حالا توی غزلهای پیش هم من عرض کردم، یکی از راه‌های فراموش کردن غم و غصه و رنج زندگانی رو نوشیدن می آورده. مثال هایی هم هست، اون چیزی که الان شفاهی به ذهنم میرسه، میگه اگر نباد غم دل ز یاد ما ببرد، نهی به حادثه بنیاد ما ز جا ببرد. اگه درست گفته باشم. پس صفا رو گفتیم، معنی مختلفش رو. لعل فام گفتم، کلمه لعل فام از عمید میگم، به رنگ لعل، و لعل هم سرخ بوده، یعنی سرخ رنگ. تا بنگری صفای می لعل فام را. لعل رو در مجاز لب یار رو هم به لعل تعبیر کردند، ولی می لعل فام، می که مانند لعل است، چه سرخ باشه، چه شفاف باشه، چه ارزشمند باشه. معنای بیت رو صوفی رو داره خطاب قرار میده، میگه ای صوفی بیا که آینه جام صافی است. ببین آینه صافی است جام را. ما یه چیزی اصطلاحی تو دستور داریم به اسم فک اضافه، رای فک اضافه. آینه جام را، یعنی آینه جام، یعنی یه جوری مضاف و مضاف جدا میشن و را میاد. حالا رای فک اضافه، یه آینه جام اضافه تشبیهی میتونه باشه، یعنی جام را به یک آینه تشبیه کرده که در آن میشود دید، مثل آینه که آدم صورت خودش رو میتونه ببینه، جام رو به یه آینه تشبیه کرده. و توی غزلهای پیشم من عرض کردم، در جام میتونستن آینه رو هم ببینن. میگفت آینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. همچین تصوری رو در نظر داشته باشید. توی اون غزل درباره همین دیدن آینده مثل فال هستن توی جام و از خط جام خواندن رموز دو عالم، حالا همچین چیزی توضیح دادم. ولی اینجا داره صدا میکنه صوفی رو، ببین آینه جام صافی و روشن است، بیا که صفای می لعل فام رو بهت نشون بدم. ما بیت اول رو به این شیوه که با خطاب به صوفی چیز داده که تا بنگری صفای می لعل فام را، در نظر بگیریم که میخواد دوباره با صوفی حرف بزنه دیگه. میگه اول صداش کرده آینه جامو بهش نشون بده و بعد باز دوباره حرف میزنه. و یه موضوعی که تو ما به مترو نگاه کنی، صوفی بیا که آینه تا بنگری، یعنی یه لحن آمرانه ای داره. یه حالا کاش میرفتم یه بیت جلوتر میگفتم، ولی حالا ببینید از اولش ما یه تصویری از فضای این غزل بخوایم بسازیم، ببینیم که چیه، چه جوریه، مثلا با صوفی چه صحبتی داشته، چه سلمی داشته، چه سر و سری داشته. یه حالتی رو در نظر بگیرید، ما با یه دوستی یه موقعی با هم، یا همون لحظه یا یه موقع پیشتر، حالا پیشتر در نظر بگیرید، درباره یه بحثی، یه بحث انتزاعی ذهنی، مثلا راه رسیدن به حقیقت، باهاش بحث کردیم، هر دو طرف هم حرفامون رو زدیم، این حرف تموم شده، بعد اون لحظه یه چیزی به ذهنت نرسیده که بگی و طرف رو متقاعد کنی، بعدن که گذشت تو به اون موضوع بر میخوری یا اون موضوع به ذهنت میرسه، میگه اما اینو فراموش نکرده بودم، یا روز صدا میکنه بیا بیا ببین، بیا ببین، بیا ببین اینجا صوفی، بیا که آینه صافیست جام را تا بنگری صفای می لعل فام را. انگار قبلا تو اینو گفته بودی، بعد گفته بودی که من از جام میتونم ببینم مثلا، بعد متقاعد نشده بود، حرف تموم شده بود، این دفعه بیا 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 بیا. مثلا انگار شما میگی که یه روز که هوا بارونی بود، مثلا از پنجره خونه ما نگاه میکنی فلان درخته خیلی قشنگ دیده میشه اینا، بعد این اتفاقی میفته، اون دوستت هم هست، بیا 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 گفته بودم اما اون درخته مثلا اینجوری میشه، نگاه کن. یه همچین حسی رو در نظر بگیرید. چیزی که حالا مثلا صوفی میتونه به شما بگه، یعنی ببخشید تو به صوفی که صدا کردی بگی، اینه که بیا الان آینه جام صافی است، بیا به تو نشان بدهم که چیزی که شما در می لعل فام میبینی و صفا و خوشی و خرمی و صمیمیت و یک رنگی، اینا چیزایی که در باره صفا معنی میشه کرد، اینی که توی این میبینی جای دیگه نمیبینی، نخواهی دید. یه موضوع دیگه ای رو هم من درباره صوفی، زاهد، شیخ و درویش حرفای زده بودیم توی بیت از غزل پنجم فکر میکنم بود، پارسا. اونجا هم این چند تا عبارت رو کنار هم آوردم و پارسا رو از اونا متمایز دونستم، یعنی اینا رو مترادف مترادف هم نمیشه در نظر گرفت به باور من، یه خورده با هم دیگه فرق دارن، صوفی و زاهد، مخصوصا زاهد و شیخ. حالا زاهد و شیخ خیلی شبیه همن. حالا توی هر غزلی بسته به خود اون غزل، بار احساسی هر کدومش رو هر وقت که اولین بار به هر کدوم برخوردیم، میگم که حالا یه تمایزی بین اینا ایجاد شده. بیت دو رو بگم، بیت یک رو زیاد خوب نگفتم، خیلی ذوق زده بودم. حالا بریم جلوتر درست میشه. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. پس تاله یه صوفی اومد، یه زاهد اومد، انگار که صوفی میخواست از زاهد یه چیزی بپرسه. شخصا صوفی زاهد نیست دیگه، تفاوت دارن. حالا همون تصویری که من عرض کردم که انگار شما با دوستت داری دعوا میکنی یا بحثی میکنی، دوستانه، نه دعوای خیلی چیز، بحثی دارید میکنید، ممکنه موضوع بحث این باشه که اون بگه که فلان زاهد، من سوالامو از اون میکنم، به اون التجا میبرم، به اون به عبارتی توجه میکنم و حرفاشو گوش میکنم و ازش سوالامو میپرسم که به اون حقیقتی که میخواستم برسم برسم. و شاعر گفته نه، من یه چیز بهتر بلدم، بیا بهت یاد بدم، به می، به جام نگاه بکن، اونو ولش کن. اینجا دقیقا وقتی که می رو میخواد نشون بده، میگه راز درون پرده رو از رندان مست بپرس، یعنی از زاهد نپرس. رندی که مست است ازش بپرسی دهن وا کنه، بهت راز درون پرده رو خواهد گفت. زاهد عالی مقام این حال رو نداره. حالا درباره حال و اینا از روی لغتنامه از رو خواهم خوند، یعنی این مرتبت رو نداره، اصلا این درک رو، این حال رو زاهد عالی مقام اصلا بهش نرسیده. به قول بچه ها امروز، این مرحله هنوز براش قفله، باز نشده. حال در تصوف حالت و کیفیتی که بر سالک و عارف دست می دهد، مانند شوق، طرب، حزن و ترس که موجب صفای قلب و وقت وی می شود. یه صفا اومد. از روی فرهنگ عمید گفتم کلمه ها رو حالت، سالک و عارف گفتم، صفای قلب، ببین صفای می لعل فال توی قبلی اومده. در قدیم حال به کاربرد قدیمیش عشق و محبت هم هست. یه تذکری رو بذار جلوتر بگم، بریم معنای بیت رو بگم. در ادامه خطابش به صوفی در نظر بگیریم، پس از نشان دادن صفای می لعل فام ادامه میدهد یا وی افزود که اگر به دنبال راز درون پرده ای، آن را از رندان مست بپرس، که زاهد عالی مقام این حالت و این کیفیت را ندارد و از این عشق و محبت هم یا محبت هم برخوردار نیست که بتواند راز درون پرده را بداند، یا اگر هم میتواند، ببخشید، یا اگر هم میداند بتواند به تو پاسخ بدهد. یعنی رند مست و زاهد عالی مقام در تقابل با هم آمدند، انگار این صاحب یک مکتب، این صاحب یک مکتب دیگه، اینا روبروی هم قرار دارند. و صوفی را کسی توصیف کرده که به دنبال آگاهی از راز درون پرده از زاهد عالی مقام پرسان است، و شاعر صفای می لعل فام را و رندان مست را آگاه‌تر و مهربان‌تر دانسته و به صوفی توصیه کرده که اگر راز درون پرده را می‌خواهد، آن را از رندان مست بپرسد. این رندان مست می‌تونه خود شاعر هم باشه، یعنی بگه راز درون پرده از رندان مست پرس، از من بپرس. زاهد نمی‌فهمه. یه جایی هم توی غزل 356 یه بیتی داره، میگه رموز مستی و رندی ز من شنو. ببخشید بد خوندم. رموز مستی و رندی ز من بشنو، نه از واعظ که با جام و قدح هر دم ندیم ماه و پروینم. حالا توی این مصرع دومش موضوع ماه و پروین یا تأثیر کواکب بر سرنوشت انسان‌ها و این راز و رمزی که وجود داره اشاره هم شده. یه بیت دیگه هم داره درباره همین که از حافظ بپرس، از واعظ نپرس، و اینجا هم زاهد عالی مقام اومده. غزل 131 میگه حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد. باز به غزل برسیم درباره این که کدومشون صنعت بسیار میکنن که هر دو میتونه باشه صحبت خواهیم کرد. اینجا میخوام بگم که حدیث عشق رو اینجا هم راز درون پرده گفته، توی قبلی هم رموز مستی و رندی گفته. میگه اینا رو از من بپرس یا از رند مست بپرس، از واعظ یا زاهد نپرس. اونا نمیگه. بیت بعدی رو بگم. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. دام میچیده اند یه چیزی مثل تله، حالا میشه از ریسمان هایی که بعد میفتی توش سفت میشه به سر تصور کرد، یا خود ما بچه بودیم یه چیزی مثل، ما خودمون حالا خاطره که من دارم از ایوون یه تناب آویزو میکردیم به یه تشت وقتی برف میومد تو حیاتمون، بعد یه جایی یه کاسه میذاشتیم، دونه میذاشتیم توش که گنجیشک بیاد اونجا بچینه، این تناب رو ول میکردیم، تشته میفتد روی گنجیشک، خدا ما رو ببخشه، میرفتیم میگرفتیمش دیگه. دام گذاشته بودیم، یه دانه میذاشتیم میافتاد روش. حالا به هر شکلی میشه این دام و دانه رو تصور کرد، یه دانه ای میذاشتن درون دام که اون مرغ، یا مرغ به معنی پرنده به معنی چیز اعم، بیاد اون دانه رو بخوره توی اون تله یا دام ما بیفته. حالا عنقای پرنده خیلی بزرگیه دیگه، از پرنده افسانه‌ایه ولی سی مرغه. مرغی افسانه‌ای که مظهر عزلت یا نایابی است. سی مرغ رو میگن بزرگ عمید. عنقای مغرب یا سی مرغ. حالا کلمه هایی اینجا هست درباره به اصطلاح سیمرغ و عنقا و ققنوس. ققنوس که ما میگیم یا ققنوس. الان حالا برم جلوتر این بیتو. منظورش اینه که یه پرنده بزرگ گوشگیر، ببین ببر ز خلق و ز عنقا قیاس کار بگیر، که سیت گوش نشینان ز قاف تا قاف است. پرنده ایه که نمیاد دونه تو رو بخوره بیفته داخلش، که بالای کوه قافه یه جایی مثلا عزلت گرفته، یه جایی پنهان شده، شما هم نمیتونی اینو به این راحتی شکارش بکنی. اصلا شکار کس نشود عنقا، خاصیتش اینه که شکار کسی نمیشه. تو هم بی خود اینجوری دام و تله پهن کردی، اونو جمعش کن. عنقا شکار کس نشود، دام بازچین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. همون رای فکه اضافه که عرض کردم، اینجا میشه باد به دست دام است. یعنی شما دامی که اونجا گستردی، هی بری نگاه کنی ببینی عقاب دام من افتاده، ببینی باد به دستته، یعنی به دست دامه، یعنی تنها چیزی که اون دام تونسته بگیره باده. اشاره از این که باد در دستت نیست، یعنی هیچی نیست، یعنی مثلا انگار بگیم مثلا اینجوری باد هوا، الان هم میگیم باد هوا گیرمون اومد، هیچی گیرمون نیومد، یعنی تعبیر اینجوریه. کسی نمیتواند عنقا را شکار کند، تو نیز دامی که چیده ای را برچین، که آنجا جایی که به قصد شکار عنقا دام گسترده اند، چیزی جز باد به دست دام نیست. باد به دست بودن کنایه از دست خالی برگشتن و چیزی به دست نیاوردن است. یه بیتی هم هست میگه، غزل 24 حافظ: حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل تو اش نیست به جز باد به دست. حالا موضوع ققنوس رو گفتم و عنقا و سیمرغ رو. درباره ققنوس هم یه توضیحی بگم، یعنی از روی نوشته جدا از موضوعه، ولی خب چون خیلی طولانیه یه مقدار، ببخشید این یادداشتی که نوشتم، ولی چون خیلی هم تکرار نمیشه، برنامه مجزایی براش در نظر نگیریم. ققنوس یا ققنوس نیز مرغی است به غایت خوش رنگ و خوش آواز. گویند منقار او 360 سوراخ دارد و در کوه بلندی مقابل باد نشیند و صداهای عجیب و غریب از منقار او برآید و به سبب آن مرغان بسیار جمع آیند. از آنها چندی را گرفته طعمه خود سازد، گویند 1000 سال عمر کند و چون مرگش فرارسد هیزم بسیار جمع سازد و بر بالای آن نشیند و سرودن آغاز کند و مست گردد و بال بر هم زند، چنان که آتشی از بال او بجهد و در هیزم افتد و خود با هیزم بسوزد و از خاکسترش بیزه ای پدید آید، یعنی تخم مرغ، تخم، و او را جفت نمی باشد و موسیقی را از آواز او دریافتند. این برهان قاطعه. در زبان ترکی به این پرنده عنقا میگویند، اما در غزل حافظ قرائن صریحی را از این ویژگی ها را درباره عنقا نیافتم. اما اینکه در کوه بلندی آشیانه دارد و اینکه تنها است و جفت نمیگیرد، خصلت هایی است که میان سیمرغ، عنقا حالا، و ققنوس، ققنوس گفتم تعریف تلفظ درستشو، ولی خب تلفظی که امروز بیشتر به کار میره ققنوس میگن، میان سیمرغ و ققنوس مشترک است. ققنوس توی ادبیات غرب هم هست، فینکس، فینکس همون ققنوسه و بیشتر همینه که میگن که از خاکسترش بچه به دنیا میاد. و این خصلت ها در غزل حافظ آمده اند. ققنوس و ققنوس در شعر عطار، یعنی قرن ششم و هفتم هجری، و قاسم انوار شاعر قرن هشتم و نهم هجری آمده است. عطار سیمرغ و افسانه سیمرغ را به تفصیل در آثار خود دارد، آن را سلطان مرغان دانسته و در آثار عطار سیمرغ را به کلی جدا از ققنوس میتوان دانست. یعنی توی آثار عطار سیمرغ و ققنوس جدا، یعنی الان ما بحثمون سر عنقا، سیمرغ و ققنوسه. توی ترکیه ای آنکاکوشو بگن، یعنی پرنده عنقا، به فینکس یا به سیمرغ. به هر حال پرنده های افسانه ای ان و هر کدوم خصلتایی دارن توی تطبیق اینا با هم دیگه همچین اتفاقاتی میفته. حالا جلوتر درباره خیلی از داستان ها مثلا جمشید و سلیمان و داوود و حالا برها میریم جلوتر درباره صحبت میکنیم، یا ابراهیم و سیاوش و برها پیش میاد این آمیختگی اساطیر. عطار عنقا هم در آثار خود دارد که مترادف سیمرغ است و قاف نشین است و عزلت گزین. یعنی عنقا و سیمرغ رو عطار مترادف هم دانسته و به نظرم آمد عطار عنقا را در معنای آلت موسیقی هم به کار برده است. حالا اینم می‌خواستم بگم، عنقا معنای نوعی ساز هم دارد که در غزل حافظ قرینه‌ای که به این معنا اشاره کند نیافتم. عنقا 5 بار در غزل حافظ به کار رفته که از خصلت‌های او بلنداشیانه بودن، تنها و دور از خلق بودن، دور از دسترس و شکار نشدنی بودن و والا مقام بودن به ذهنم میرسد. در قله قاف ساکن است و شباهتی با افسانه سیمرغ در ادبیات کهن دارد که باید در طی مراحلی به آن رسید. این از این. در غزل حافظ نامی از سیمرغ و ققنوس نیست. مشابهتی بین در آتش سوختن و از آتش به دنیا آمدن ققنوس، این خیلی جالب شد. پس ما تا حالا عنقا داشتیم و سیمرغ که شبیه همن خصلتاشون، یه ققنوس داشتیم، حالا یه سمندر هم بهشون اضافه میکنم. مشابهتی بین در آتش سوختن و از آتش به دنیا آمدن ققنوس با سمندر هست که در ادبیات قدیم جانوری افسانه‌ای است که درون آتش زندگی می کند، هم به صورت جانوری شبیه موش و هم به صورت مرغ یا پرنده آمده است. البته گویا با سمندر که جانوری شبیه مارمولک است یکی نیست. این سمندری که الان ما میگیم شبیه مارمولک بزرگتره، سوسمار رو کوچکتر، حالا یه همچه حالتی، این در مکانهای تاریک و مرطوب به سر میبرد. عطار و حافظ نامی از سمندر نبردند، اما در شعر رودکی و ناصر خسرو و سعدی هست که همیشه هم با آتش قرین بوده. خب یه مقدار طولانی شد، ببخشید. درباره سمندر، سمندری که معلوم نیست که، یعنی جاهایی به شکل پرنده به کار رفته و در آتش بوده، با شباهتی با ققنوس داره. پس تا اینجا یه سمندری الان شبیه سوسماره که هیچی مثلا کاری باهاش ندارم. الان یکی هم پرنده، چیزی جانوریه مثل موش بزرگتر از اون که در آتش زندگی میکنه. این خاصیت در آتش بودن رو سعدی هم اشاره کرده و عرض کردم عطار نگفته و رودکی و ناصر خسرو گفتند. این از بیت. حالا بخوایم اگر ساختار گرایانه در ادامه گفته های شاعر به صوفی در نظر بگیریم، پس از این که میگوید زاهد عالی مقام را آن حال نیست که راز درون پرده را بتوان از او پرسید، می افزاید که عنقا شکار کس نخواهد شد و از این که بخواهی دامی بگستری و عنقا صید کنی منصرف شو، چون که در آن کار همیشه دام تو چیزی صید نخواهد کرد جز باد. یه جوری تناسب داره، میگه که مثلا با این کار و اون کاری که زاهد داره بهت پیش پات میذاره اصلا تو نمیتونی به عنقا برسی. یه نکته ای رو در نظر بگیریم. قصه سیمرغ و سیتا مرغ و سیمرغ در آثار عارفان و صوفیان مراحل رسیدن به کمال است. چرا اینجا وقتی زاهد عالی مقام و حالاتش رو و صوفی رو و کلمه عنقا رو به کار برده میاد همچین عبارتی رو به کار میبره که عنقا شکار کس می نشود؟ یعنی چطور میشه که این رو میگه؟ میشه در نظر گرفت که آقا جان اون راهی به صوفی داره میگه، اون راهی که زاهد عالی مقام یا مثل عطار یا کسانی که این داستان هفت مرحله رسیدن به کمال و اون رسیدن به سیمرغ که حالا داستانش حتما در جریانید و اگر نیستید خواهش میکنم که یه نگاهی بهش بندازید و سیمرغ و اون طی طریقت، اینجایی که الان میگه، میگه آقا جان با اون راه نمیشه، یعنی آخه دام بسی به گسترانی که به عنقا برسی عنقا رو شکار کنی، عنقا شکارت نمیشه. این راه رو خیالت راحت کنم، زاهد عالی مقام چیزی که گفتش عنقا رو میخوای بگیری، عنقا نمیتونی بگیری. حالا بریم بیت بعد در ادامه. خواهشم اینه که در ادامه هم نگاه بکنیم، البته جدا جدا هم هر کدومش معناهای قشنگی داره. در ادامهش حالا چرا در درست بعد این میگه در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، چه ربطی داره؟ بیت رو بخونم بعد از بیت سه بیت چهارم. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. اول اینکه درباره بیت بعد بخوایم بگیم، شما وقتی می‌خواستی عنقا رو شکار خودت بکنی می‌خواستی برای همیشه داشته باشیش دیگه، اینجا داره میگه که شکار نمیشه، اصلا باد به دستت با این کاری که داری میری. توی بزم دور یه قدح دو قدح بکش برو رد کارت، یعنی وصال دوام را طمع نداشته باش، یعنی که همیشه بتونی در وصال باشی این رو طمع نداشته باش، اصلا نمیشه، شدنی نیست. توی بیت بعدی هم میگه، میگه که اگر بود آدم هنوز تو بهشت بود دیگه، ما پاره میشدیم بیاییم. حالا در بزم دور، درباره بزم دور من توی همون غزل یک گفتم، میگه ادر و درباره بزم دور گفتم. بزم دور، 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 خب میدونیم که در لغت معنیای گوناگون و کارکردهای فراوانی داره، در غزل حافظ هم به شکلهای گوناگون به کار رفته، اصلا این چند پهلو بودن غزل چیز عبارت دور خودش دستمایه خیلی از شاعران از جمله حافظ شده که کلمه های مختلف یا مضمون های مختلف و ایهام های مختلف و برداشت های مختلف رو از همین کلمه دور بسازند. حالا دربارش صحبت خواهیم کرد. بزم دور یا دور، خود دور تو این معنا دست، از دست به دست رسانیدن پیاله ها، یعنی شراب در مهمانی است، از ناظم الاطباء. گردش پیاله شراب، لغت محلی شوشتر. یک بار شراب پیمودن به همه حریفان مجلس ده خدا، یعنی این پیمانه رو یا این جام رو یک بار به همه رسوندن، میگه یک دور نوشیدیم، دور بعدی رو مثلا. بزم دور میتواند بزمی باشد که در آن به این شکل پیمانه شراب را به نوبت به همه کسانی که گردی گردا گرده همند میدهند تا بنوشد. دور بر کسی افتادن یعنی نوبت سرکشیدن پیاله شراب به کسی رسیدن و کنایه است از روزگار به مراد او شدن ده خدا. قدح ظرفی است که در آن چیزی بیاشامند، ساغر، پیاله، کاسه بزرگ. امید. در کشیدن نوشیدن است. امید. یعنی حالا دونه دونه دارم میگم، یعنی همین عین الان که داریم میگیم یعنی فلان، یعنی چنین معنی میدهد. حالا اینجا یعنی که اومده میگه این که تو باید در بزم دور یک قدح یا دو قدح در کشی و بروی، چنین معنی میدهد که نباید وصال دوام را طمع بداری. وصال یک، رسیدن به محبوب و هماغوشی با وی. دو، دست یافتن به چیزی، رسیدن، این معنی عمومیش. سه، در تصوف رسیدن به مرحله فناء فی الله و رسیدن به معشوق ازلی است. امید. در اصطلاح سالکان مقام وحدت را گویند مع الله تعالی سرن و جهرن. یه بار دیگه بگم، مقام وحدت را گویند مع الله تعالی سرن و جهرن، یعنی چه در آشکار و چه در پنهان شما با خدا به وحدت، به یگانگی برسید. یه توضیحی من خدمت شما بگم. بنای من از ابتدا نپرداختن به تحلیل نمادین و تعابیر و تفاسیر بر اساس اصطلاحات مکاتب است و امیدوارم که تا انتها هم بتونم این مبنا رو رعایت کنم. یعنی بنای من این نیست که هر جا من عبارتی ببینم مثل وصال، بیام همین معنای که از رو خوندم الان، از آل اندراج آوردم یا از امید آوردم، خلاص همین که الان از کردم دیگه، هم مقام وحدت، رسیدم به مرحله فنا، یا هر جا فنا دیدم بیام بگم اینه. برای من اینه که از این موضوع بپرهیزم. این از این. ولی ببین، وقتی که میایم به غزلی میرسیم که با عبارت صریح صوفی آغاز شده، یعنی یه عبارت رزرو شده، و خب مشخصه که داره با صوفی مهاجه یا صحبت میکنه، اونجا ناگزیرم اگر واژه‌ای مثل عنقا یا وصال یا حال که اینا تعابیر و اصطلاحاتی در تصوف دارن، اگر اومده من ناگزیرم اینا رو بیان بکنم. اما همان گونه که در دیباچه نگارش حالا من قبلا هم گفته بودم، هدف من خودداری از دستبندی یا تفسیر نمادین جمله ها به این مثلا قسم ها یا شق هایی که میگن عارفانه است، عاشقانه است، رندانه است، اجتماعی است. در من تلاشم اینه در تمام برنامه هایی که از من میشنوید در مجموعه حافظ شاعر، واکاوی غزل های حافظ، از این نوع تعبیر یا دستبندی خودداری خواهم کرد که بگیم این عارفانه است، این عاشقانه است، این عالمانه است، این رندانه است، این اجتماعیه، این سیاسیه، این عالمانه عاشقانه است، این عاشقانه عارفانه است، این جایش عارفانه است به رندانه پهلو میزنه، این رندانه است. این رو از من نخواهید شنید. این بار هم که درباره اصطلاحات تصوف گفتم به خاطر اینکه میطلبید، داره با صوفی حرف میزنه، کما اینکه ممکنه درباره اصطلاحات میخواران مثل دردسر یا تیز و تلخ و خوشخوار و سبک بخوام توضیحاتی بدم. منظورم این نخواهد بود که من این رو متعین کنم در اون موضوع. تعابیر نمادین رو اگر هم اشاره‌ای بهش بکنیم که میشه کرد، در حد اشاره خواهد بود، فقط معنی جمله ها و ارتباط اونا با هم دیگر رو با هم و آرایه ها و حالا معنی واژه ها رو بدونیم، تعبیر نمادین رو به خواننده یا بیننده یا شنونده بسپاریم که شما باشید. پس رسیدیم به وصال. وصال ما رو به اینجا رسوند. دوام، دوام به معنی یک همیشگی، دو پایداری، ثبات، پایندگی و پیوستگی است. یک کلمه دیگری توی لغتنامه هست که دوام نیست، دوام است، یعنی سرگیجه، گردش سر. سرگیجه رو آنندراج و ده خدا آوردن، گردش سر رو منتحل عرب آورده. میشه استفاده کرد توی این بیت، معنی میده. من معنیشو عرض میکنم، منتها اینکه آیا شاعر منظورش این بوده یا نه رو از من مپرسید، من نمیدونم. معنای بیت: در بزمی که به هر کسی به نوبت پیمانه‌ای شراب میچشانند، یکی دو قدح سر بکش و برو. این به آن معناست که امیدوار نباش که وصال همیشگی باشد. یه بیت از خیام بگم: در دایره سپهر ناپیدا غور، می نوش به خوشدلی که دور است به جور. نوبت چو به دور تو رسد آه مکن، جامی است که جمله را چشانند به دور. خیام، رباعی 125 از کتاب ترانه های خیام به کوشش صادق هدایت. عجب رباعی هم هست. حالا دور تو رسد هم دوری است که کلمه هایی که بود به خوشدلی بی که میگه در دایره این دنیا مثل بزم دور همه رو چشانند، که دور است به جور. یکی جور به معنی جور و جفا و ستمه، یکی هم همون خطوط ساغر است که جور بالاترین خط ساغر بوده که خیلی قهار باید می بودی که به اون مرحله برسی که بتونی جور رو بنوشی. بفهم، آب خنکه. البته باز عرض کردم به خاطر اینکه دفعه پیش بی احتیاطی کردم به سرفه افتادم، این نورهای گرمی که تو دو طرف انتخاب کردم برای گرفتن ویدیو هم گرم میکنه و هم خشک این سرفه ها رو باعث میشه. آب با خودم آوردم که حداقل جلسه رو دوست دارم به همین حالت ادامه بدم، وگرنه میشد قطع کرد و ساخت. به نظرم رسید که همینجوری پیوسته صحبت کردن صمیمیت و ارتباط بیشتری ایجاد بکنه. وقت شما رو گاه و بیگاه با این مقدمه ها یا با این خروج یا با این چیز خارج از برنامه میگیرم که بر من خواهید بخشید. بیت خیام رو گفتم. چیز دیگری هم که بود این بود که امیدوار نباش که وصال همیشگی باشد. یه بیت هم از این بگم، چند بیت بگم در مورد این که وصال و دوام و جاودانگی امکان پذیر نیست. میگه غزل 219: جهان چو خلد برین شد به دور سوسن و گل، ولی چه سود که در وی نممکن است خلود. میگه با اینکه این جهان پر از گل و اینا میشه، ولی چه فایده داره که موندگار نیست. و غزل 196: حافظ، دوام وصل میسر نمی شود، شاهان کم التفات به حال گدا کنند. اینجا هم میسر نشدن دوام وصل گفته. 471 هم میگه دوام عیش و تنعم نشیوه عشق است، اگر معاشر مایی بنوش نیش غمی. پس معنای بیت رو گفتم، آینه صافی جام را به اون، اگر ادامه غزل در نظر بگیریم، اول چیکار کرده؟ آینه صافی جام را به او نموده است تا صفا را در آن ببیند، سپس گفته راز درون حلقه را از رندان مست بپرسد، سپس گفته قادر به صید عنقا نخواهد بود. و اینجا می افزاید تنها می توان یک دو قدح در کشید و رفت و انتظار وصال همیشگی داشتن کاری عبث است، بزم دور استعاره از زندگی باشد، میشه مثل یه مهمانی که چند مدتی هر کسی در آن ساکن است، ما میایم و میریم و بقیه میان میرن. از خیام دوباره یکی دیگه بگم، دوری که در او آمدن و رفتن ماست، او را نه نهایت نه بدایت پیداست، کس می نزند دمی در این معنی راست، کین آمدن از کجا و رفتن به کجاست. خیام رباعی 10 از کتاب ترانه‌های خیام. میگم اون معنی بعدی که برای دوام یا دوام در نظر گرفتیم، اگر فرض کنیم که شاعر نیز هنگام سرودن به چنین معنایی التفات داشته، سرگیجه ناشی از شرب مدام و بیش از یک دو قدح کشیدن را نیز به ذهن متبادر می کند. از طرفی طعنه‌ای به صوفیان و مناسک آنها هم می تواند باشد. در این حالت دوام به معنای سرگیجه با بزم دور در معنای بزم سماع صوفیان یا بزمی که در آن به دور خود میچرخند تناسب مییابد، که از گفته شاعر در مصرع دوم میشود استنباط کرد که با دور خود چرخیدن نمیتوان به وصال رسید، یعنی طمع مدار وصال دوام را. میگه در بزم دور یا در اون مجلس سماع، یعنی غیر از اون بزم دور شاعران، اینا رو با هم تلفیق کرده، تو یک دو قدح درکش و برو، با دور خود چرخیدن به جایی نمیرسد. ببینید سسته، خیلی دور از ذهن این عبارت که من به ذهنم رسیده، ولی یه بیت دیگه از حافظ بگم، بیت از غزل 153، دوام عمر و ملک او بخواه از لطف حق ای دل، که چرخ این سکه دولت به دور روزگاران زد. خیلی سست به ذهن میرسه، ولی اینجا هم یه دوام آورده، کنارش یه چرخ و یه دورم آورده. به هر حال یه چیزی که به ذهن من رسید، و بیت قبلی هم اومده بود گفته بود که با چطور میگن اون داستان دام و عنقا و شکار بودن رو بشه از مناسک صوفیان دانست که میخوان به سیمرغ برسن و به وحدت برسن و اینا، اینجا هم وصال دوام یا بزم دور رو میشه همون آیین سما در نظر گرفت. میگم اصراری ندارم، فقط گفتم که حالا به این شکل هم میشه فکر کرد، یعنی همون چیزی که شاعرانگی شعر حافظ میزنم. بریم بیت پنجم. بیت پنجم: ای دل، شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیران سر مکن هنری ننگ و نام را. کلمه به کلمه بگیم. شباب به معنی جوانی است، جوانی. عمید از بلوغ تا 30 سالگی ضبط کرده. از منتهی العرب جوانی و آن از 30 تا 40 است. برهان قاطع گفته جوانی باشد که در مقابل پیری است. این از شباب. این شباب رفت، یعنی جوانی تو سپری کردی. حالا به هر حال اون سنی که میخواد در نظر بگیره، 40 تا 30 سالگی باشه، 40 تا 40 سالگی باشه، ولی بعدش به هر حال الان پیران سره. پیران سر، سر پیریه، که سر پیری باز میتونه ابتدای پیری باشه. ننگ و نام، عبارت ننگ و نام، آبرو و اعتبار و خوشنامی. نام و ننگ، آبرو، حیثیت، اعتبار، مثل هم از ده خدا، یعنی ترکیبه. یه اعتبار، درباره اعتبار یه بیتی از شاهنامه فردوسی: سپه را به ویسه است فرمان جنگ، بدو بازگردد همه نام و ننگ. همه نام و ننگ بدو بازگردد، یعنی همه اعتبارش، اون چیزی که انگار از دست داده، به او باز خواهد کرد گشت. داستان 12 رخ بخش 8. خب، ننگ و نام و نام و ننگ رو گفتیم. نام که نام، ننگ هم ننگ، کلمه های خودش، ولی کنار هم در ترکیب به معنی آبرو، اعتبار، آبرو، حیثیتی که امروز میگیم. حافظم بسیار به کار برده: از ننگ چه پرسی که، از نام چه پرسی که، مرا ننگ ز نام است. یعنی اونجا همین ننگ به معنی چیزی که آدم ازش شرمش میاد به کار رفته، ولی خب ترکیب نام و ننگ رو عرض کردم. عیش، باز عرض کرده بودم توی غزل 1 بیت 3 درباره این که دو معنی داره، هم به معنی زندگی، هم به معنی خوشگذرانی آمده. میمونه کلمه هنر: پیران سر مکن هنری. 1 به معنی پیشه، صنعت و فن به کار رفته توی ادبیات کهن عمید. 2 کار نمایان و برجسته رو هنر دونستن. 3 به معنی خطر هم آمده. درباره پیشه، صنعت و فن، خب هنر میگفتن، این که از رو کتاب بردم. درباره خطر یه مثالی بزنم از تاریخ بیهقی: نباید که خطایی افتد و هنر بزرگ این است که این جیهون در میان است. خب اینجا هنر بزرگ این است، این یعنی اون مشکل ما، اون خطر بزرگی که در راه این لشکرکشی یا اون کاروانکشی که داشتن میکردن این بود که جیهون این وسط، این رو نمیدونیم چی کارش بکنیم. یعنی اون داستان یا خطر یا اون مشکلی که باید حل میکردن این بود که این جیهون در میان بوده. خب هنر عرض کردم، اگر به معنی خطر در نظر بگیریم، همون خطر نامونک هم میتونه در نظر گرفته بشه، به قول امروزی ریسک. معنای بیت: ای دل، روزگار جوانی گذشت و در آن روزگار گلی از باغ عیش نچیدی. حالا به هر معنی که در نظر بگیریم، اکنون که پیر شده ای به خاطر آبروی خودت هنری مکن، هنری مکن ننگ و نام را، هم به معنی این که خطر نکن، هم به این معنی که به قول امروزی ها دیگه الان هنرنمایی نکن، یعنی کار نمایان یا نمودن کار نمایان و برجسته. یه عبارت میشه طنزآمیز یا کنایه آمیز، مثلا الان هم میخواییم بگیم که یه کسی یه کار زایعی به قول امروزی کرده، هنری کرده، شنیدم شاهکار زدی، شنیدم هنر کردی، میشه این معنی رو به کار برد اگر من رو تخطئه نمی کنید یا به دنبال مصادره به مطلوب کردن و رأی خودم رو گفتن منتسب نمی کنید. یه عبارت دیگری هم از 311 حافظ، غزل 311 حافظ کلمه هنر رو آورده، میگه عاشق و، ببینید، عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراسته‌ام. یعنی قاعدتا عاشقی و نظربازی و رندی در معنای واقعی خودش، در معنای لغوی خودش، اینا کلمه هایی بودن که هنر محسوب نمی شدن، یعنی کار مناسب و مثبتی محسوب نمی شدن. ولی اینجا میگه من عاشقم و رندم و نظربازم و فاش میگویم که بدانی به چندین هنر آراستم. ببین چقدر هنر دارم. اینجا هم میشه اون معنی متایبه آمیز یا کنایه آمیز از هنر رو گرفت. یه جای دیگه هم داره، من امیدوار بودم یادداشت کرده باشم، امیدوارم که نکردم یادداشت، ولی امیدوارم از حفظ بتونم بگم. میگه چون شمع نکورویی در رهگذر باد است، طرف هنری بربند از شمع نکورویی. طرف هنری بربستن یه جوری یعنی همین، یه مثل هنری کردن در مثلا پیرانه سر، میگه عیش از شباب، از گلی از عیش چیدن، اونجا هم یه چیزی مثل طرف هنری بربستن. میگه چون به این دلیل، زیرا که شمع نکورویی یعنی نکورویی یا زیبایی را به شمعی تشبیه کرده در رهگذر باد، یعنی این شمعی که در رهگذر باد است هر آن میتونه خاموش بشه. به همین شیوه زیبارویی و نکورویی هم میتونه از بین بره و تمام بشه. میگه به این خاطر که این موقت و پایدار نیست، پس تو یه نکورو پیدا کن، یا نکورویی را، حالا من نظرم اولی است، نکورویی پیدا کن و از این نکورو که او رو به یه شمع تشبیه کرده یه طرف هنری بربند، یعنی مثل اینجا که میگه هنری بکن، که اینجا گفته هنری مکن، که حالا با صحبت میکنیم در باره اختلاف نسخش. اینجا هم هنر به یه همچین حالتی، یعنی هنر کردن به معنی عاشقی، رندی، نظربازی و حتی تمتع جستن از نکورویان هم، یا گلی از عشق چیدن هم میشه به کار برد یا به کار رفته دانست. مکن هنری یا هنری مکن رو عرض کردم، طنزآلود و کنایه آلود دیدم. یه به عبارتی، حالا یه جا میگه بس طور عجب لازم ایام شباب است، میگه یعنی اینی که میگه که شباب رفت و نچیدی گریز عشق، خب اگر کاری بده و جوونی هم بده دیگه، ولی داره میگه که بعضی کارها توی جوانی قابل پذیرشه. به عبارتی آن زمان که جوان بودی و برای جوانان عیش و چیدن گل عیش مجاز تلقی می شود، یا به عبارتی قابل توجیه هست و بی‌آبرویی کمتری بر آن هست، این کار رو نکردی. میگم اون بیتی که گفتم، میگه 29، غزل 29 میگه حافظ چه شد در عاشق و رند است و نظرباز. عاشق و رند و نظرباز اونجا هم بود، گفتم عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراسته‌ام. حالا اینجا هم میگه عاشق حافظ چه شد در عاشق و رند است و نظرباز، بس طور عجب لازم ایام شباب است. میگه این ادا اطوارا، این شکل‌های عجیب و غریب لازمه جوانیه. یعنی اصلا اگر جوان بخواد این کارا رو بکنه، میگن جوونه دیگه، حالا جوونی میکنه. ولی میگه پیر شدی دیگه، اینا عیبه دیگه، آبروی خودتو در خطر میندازی. این کارو نکردی جوان بودی، حالا که پیر شده ای، سر پیری به خاطر حفظ آبروی خودت دست کم هم که شده، دیگه از این شاهکارا خلق نکن، کاری نکن. یه بیت دیگه هم مثل این بگم، از 466 میگه چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون آی، رندی و هوسناکی در عهد شباب اولی. حالا که پیر شدی دیگه بی بیرون از میکده این کارا رو نکن. همین چیزی که الان گفتم فکر کردم یادداشت نکرده بودم و اینجا یادداشت کرده بودم و معذرت میخوام که متن رو اول آوردم جلومو گذاشتم فقط برای اینکه پراکنده نشه، ولی خب بعد قبلش یه نگاه بکنم. میترسم اون حالت بداهگویی ابیم بره، قبلش مطالعه نمی کنم، فقط میخوام نگاه کنم. شما اگر دوست دارید این شعرهای سطر به سطر رو، حتما بر من گذشت خواهید کرد. یه عبارتی فقط اینجا یادداشت کردم بگم، اون داستان هنری کردن در سر پیری میشه سر پیری و معرکه گیری امروزی. حالا در نسخه های دیگر پیران سر بکن هنری هم ضبط شده است، یه درست برعکس این. ببینید این نسخ از روی نسخ خطی، ببخشید، از روی نسخ خطی نوشته شده. یکی از عادتهای کاتبان این بوده که نقطه گذاشتن رو خیلی جدی نمی گرفتن. یعنی یه به خط یه چیزی شبیه نستعلیق امروزی هم می نوشتن. اگر نقطه نذاری میشه بکن، نقطه بذاری پایین بذاری میشه بکن، بالا بذاری میشه نکن. اگه نذاری باز قلمت اینجوری بذاری اون معلوم نیست. میمه توی نستعلیق هم همین هست، اگر پر نکنی. یا به، یعنی مکن هنری، بکن هنری. حالا پایین تر هم این درگیری رو داریم تو بیت آخر. یه هجینی الف میم می نوشتن، دلش می خواست نقطه می زاشت، دلش نمی خواستن، یه یادش می رفتن نمی زاشت. اون وقت نمی دونیم ما این شیخ خامه یا شیخ جامه. نقطه بالا باشه میشه خام، پایین باشه میشه جام، چی کارش کنیم؟ این اختلاف نسخ برخیشون از این عامل سرچشمه می گرفت، بس بکن هنری و نکن هنری یا مکن هنری. حالا اگر بکن هنری در نظر بگیریم، میگه حالا که جوانی رو از دست دادی، اقلا تو پیری هنری از خود نشون بده. در این معنا هم میشه یه بیتی از حافظ در نظر گرفت. تازه اون بیت هم باز نمیتونه مشخص بگه که بکنه بالاخره یا نکنه. میگه تا در ره پیری به چه آیین روی ای دل، باری به غلط صرف شده ایام شبابت. یعنی اونجا هم میگه که جوانی که به غلط صرف شد، حالا ببینیم پیری چی کار میکنیم. حالا غلط و درستش معلوم نیست. اینی که غلط صرف شده اینه که گلی از عشق نچیده اشتباه کرده، یا اینکه گلی از عشق چیده و اشتباه کرده، که برگردیم بگیم حالا پیری به یه آیینی بگرای، یعنی خورده به فکر سرشیبی قبری، به فکر اون دنیات باش، یا بگه که نه اون موقع تو اشتباه کردی نکردی الان بکن، یا بگی نه اون موقع که اشتباه کردی دیگه اون رفت، دیگه اون سوخت شد هیچی، الان اگه اقلا از این کارا نکن، به یه آینی بگرای. خلا هده در خلاصه من اولی رو دوست دارم، مکن هنری رو دوست دارم، هرچند که یه موضوع مهمی هم هست که اصلا بیت بعد میگه در عیش نقد کش. بگذاریم همینجا، بگذاریم همینجا و دربارش صحبت بکنیم، یا اصلا میخوایم صحبت نکنیم، یا هنری مکن یا هنری بکن، اون چیزی که بود رو مثل اون تا در ره پیری به چه آیین روی رو بسپاریم به حس خودمون. خلاصه این که هر دوتاش معنی میده. بیت شش رو من بگم، در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دار و سلام را. نقد آنچه در حال داده شود، خلاف نسیه. منتهی العرب آنندراج ناظم الاطباء. حاضر معجل یعنی اون چیزی که همون لحظه حاضر میشه. آبخور یک سرچشمه و محلی که از آنجا آب برگیرند و بنوشند، آبش خور. دو، قسمت نصیب از فرهنگ معین. سه، بهره روزی فرهنگ امید. نه همون سه نیست، دوه. قسمت و نصیب رو معین گفته، بهره و روزی رو معین گفته. معنی سوم به معنی نوشیدن آب هم هست که امید گفته. هشتن اونجایی که میگه بهشت به معنی رها کردن، فرو گذاشتن، گذاشتن و هلیدن است. امید بهشت یعنی هلید، فرو گذاشت، رها کرد. آدم بهشت روزه دارالسلام. روزه به معنی باغ، گلستان، گلزار، سبززار، مرغزار. دو به معنی بهشت یا روزه رضوان یا باغ بهشت هم هست. دارالسلام یک سرای سلامت. دو بهشت، اینا رو از امید میگم. روزت و سلام مرغزار سلامت، باغ آسایش و راحت هم هست. روزه و دارالسلام هر دو در مجاز به جای بهشت هم آمدند. دارالسلام در قرآن به عنوان یکی از نامهای بهشت نیز آمده است. به خود شیراز هم دارالسلام می گفتن. در قرآن دارالسلام به عنوان یکی از نامهای بهشت نیز آمده است. قرآن سوره الانعام آیه 127 و همچنین قرآن سوره یونس آیه 25. دیگه آیه ها رو نخونم. نقد در مقابل نسیه هم آمده است و در تقابل میان نقد و نسیه کنایه به بهشت هم به ذهن می آید. غزل 79 خود حافظ میگه چمن حکایت اردی بهشت میگوید، نه عاقل است که دوباره بخونم. چمن حکایت اردی بهشت میگوید، نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت. یعنی بهشت اینجا هم به معنی رها کردن و هلیدن و هشتن رو در نظر بگیریم، هم بهشت رو هم به یاد میاره و مثل اول اردی بهشت آورده، میگه این چمن و این اردی بهشتی که الان داریم، و چمن داره حکایت اردی بهشت رو میگه، داره میگه که الان به ماه خوب سال رسیدیم. امروز که اینو دارم میگم دهه اول اردی بهشت 1403 و خب هوا خاص در شیراز بهترین حالت دیگه هنوز هم. و میگه اون کسی که نسیه رو بخره، نسیه میتونیم بهشت رو در نظر بگیریم، و نقد رو رها بکنه آدم عاقلی نیست، الان باید استفاده کرد. از خیام رباعی 92 از کتاب ترانه های خیام صادق هدایت. من هیچ ندارم، من هیچ ندانم که مرا آن که سرشت، از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت. جامی و بتی و بربتی بر لب کشت، این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت. حالا عبارت هایی که از جای مختلف یافتم در مصداق گفته و ادعای خودم میارم، ولی به هر حال فکر میکنم خالی از لطف نباشه و امیدوارم الغای تلقی خاصی هم قلم داد نشه. آبخور را هم در این بیت میشود نصیب و قسمت در نظر گرفت، و هم چشمه چون آب خور نماند، و عبارتی چشمه آب کوثر، و به عبارتی چشمه آب کوثر در بهشت. از مجیر الدین بیلقانی قطعه 28 یه عبارتی برای شما بگم. ز مرغی کو خورد آتش، حسدها میبرد مرغی که طوبی آشیان است و ز کوثر آب خور دارد. میشه در نظر گرفت که خیلی شبیه هم این مضمون ها، یعنی آب خور کوثر دارد آن مرغ، یعنی مرغی که طوبی آشیان است و در بهشت آشیان دارد، و آبخور او از چشمه کوثر است. و جالبه که اون مرغی که آتش میخورد با درباره عنقا و از هیچ رفتی به این، یعنی بعید میدونم انقدر تبادر توی ذهن شاعر باشه، ولی الان ما درباره مرغی که آتش میخورد و در آتش میزید و سمندر نام دارد و حرف عنقا و ققنوس و مشابهتاش حرف زدیم. آبخور همچنین آب خضر یا آب حیات یا آب جاودانگی رو هم میشه در نظر گرفت، و این موضوع جاودانگی و آبخور نماندن میتواند یکی از مفاهیمی باشد که بشود آبخور را به آن ارجاع داد. قطعه 294 از خاقانی. بحر خان سکندر دوران، داشت از آب خضر آبخور او. یعنی این کلمه آبخور با خضر هم تناسبی دارد. به عبارتی معنای بیت رو بخوایم بگیم، میگه در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند آدم بهشت روزه دارالسلام را. به عبارتی بهشت هم جاودانی و ابدی نبود یا قرار نبود باشه، برای همین که آدم ولش کرد، یعنی میموند دیگه اونجا چون ابدی نبود. باز من غزل 219 درباره اینکه بهشت ابدی نیست میگه: جهان چو خلد برین شد به دور سوسن و گل، ولی چه سود که در وی نممکن است خلود. در وی میتونیم این جهان رو در نظر بگیریم، ولی چون چو خلد برین بوده میتونیم این صفت نممکن است خلود یا غیر ابدی بودن و غیر جاودان بودن رو برای خلد برین هم در نظر گرفت. میگه به عبارتی بهشت هم جاودانی و ابدی نبود، پس بکوش تا از هر آن هیشی که ببخشید تا از هر آن عیشی که در حال برای تو میسور است بهره‌مند شوی. و این مفهوم را میتوان با مفهوم بیت چهارم مرتبط دانست، همون که در بزم دور میگفت: همانطور که میبایست در بزم دور یک دو قدح در کشی و بروی چون که دوام وصل میسر نمی شود، اینجا هم می بایست در عیش نقد بکوشی چون که آب خور نخواهد ماند. کما اینکه به همین خاطر آدم نیز ناگزیر شد تا روزه دارالسلام را بهلد و رها کند و به زمین بیاید. خودم خیلی خوشم اومد از این عبارتایی که گفتم، حالا تا شما نظرتون چی باشه. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. آستان به معنی درگاه و بارگاه در حضور شاهان و بزرگان. حمید، خدمت یک بندگی چاکری از معین آوردم، دو پیشگاه، سه عریضه. حمید، بازبین، بازدیدن، دوباره دیدن، توجه کردن، نظر کردن، اعتنا کردن، رسیدگی کردن، اینا از ده خدا به معنی دیدن هم هست. بازبین همون ببین همیشه که. ترحم به معنی رحم و شفقت و نرمدلی و مهربانی و ملاتفت و خاطر نوازی، ناظم الاطباء. غلام در مجاز به معنای نوکر و بنده، از قیاس اللغات آوردم. بنده نرینه، عبد، بنده زرخرید، ده خدا. پاورقی نوشتم، ولی میگم توی غزل حافظ قرینه‌ای نیافتم، فقط بخونم. غلام در لغت به معنای کودک مذکر، کودک شهوت پدید آمده، پسر از هنگام ولادت تا بلوغ، و به معنای مطلق پسر یا فرزند کسی هم آمده. غلام یعنی پسر، یعنی فرزند پسر، پسرمه. حالا خواه کودک باشد، خواه جوان و خواه پیر. فقط برای این که گفته باشم اینو گفتم. توی حافظ توی این غزل قرینه نیافتم. غلام در مجاز به معنی نوکر گفتم. بنده زرخرید هم اومده، ده خدا گفته. حق خدمت، حق خدمت عبارت جالبیه که توی شعر حافظ بسیار اومده. حالا من مثالاشو میگم. حق خدمت، حقی که از جانب خادم بر ذمه و بر گردن مخدوم هست. چند تا عبارت رو توی دیوان حافظ ببینید: حق خدمت، حق صحبت، حق وفا، حق قدیم، حق صحبت دیرین، حق دوستی، حق نعمت، حقوق نمک، حقوق خدمت، حقوق بندگی از واژه‌هایی است که در غزل حافظ به کار رفته. وظیفه و دینی نانوشته است که شخصی به واسطه خدمت یا مصاحبت یا دوستی که با کسی داشته یا نان و نمکی که با هم خورده اند نعمتی که پیشتر به کسی دارد برگردن او دارد. یعنی بد شد، یعنی مثلا بابت این موضوع یه حقی داره دیگه. مثلا یکی خوبی به کسی کرده، این یکی میگه خب شما به گردن ما حق داری. هیچ حق نوشته شده ای نیستا، ولی شما از شما به ما رسیده و شما برگردن من حق داری. این حق نانوشته ای که به هر حال وجود داره و تو اگر الان از من یه چیزی بخوای، من اخلاقا موظفم اون کار رو انجام بدم، یا نخوایم من موظفم که اینو نگه دارم. نگه داشتن این حق یه کار کریمانه و بزرگ منشانه بوده، یه جور وظیفه نانوشته بوده. حالا حق خدمت هم این که آقا من یه زمانی نوکر تو بودم، غلام تو بودم، الان اگر مثلا تا یه حدی، اگر مثلا 5 تا غلام هست میخوای یکشو برگزینی، منو به خاطر اون حقی که قبلنم خدمت کردم با یه عنایت ویژه‌ای بررسی کن در همین حد. حالا اینجا میگه که آقا ما را بر آستان تو بس حق خدمت است. خیلی نوکری تو رو کردم، این بار یه محبت و شفقت و رحمی بکن، به ترحم با اون نگاه ویژه خودت، حالا با ترحم به نوکر خودت که نگاه دیگه ای بکن، یعنی یه بررسی دیگه ای بکن که حالا محبتت شامل حال من بشه. باز میگه من در درگاه و محضر تو بسیار خدمت کرده ام و از این بابت حق خدمت برگردن تو دارم. ای خواجه، به پاس این خدمت، به ملاطفت و ترحم و بنده نوازی، اعتنا و توجهی به من که غلام و چاکر تو هم بکن. خدمت به معنای پیشگاه که عرض کردم توی معنی ها، با آستان یا اون پیشگاه اون بزرگ تناسبی ایجاد میکند و در معنای عریضه با درخواستی که به بازدیدن غلام کرده متناسب است. یعنی خدمتی که به معنی عریضه باشه و اون اخراج بازبین به طرح اون غلام را. دو حس میشه اینجا نگاه کرد، یکی این که طلبکارانه درخواست نمی کنه، طلب رحم و ملاطفت داره، دیگر این که می گوید با نظر لطف و مهربانی به من نگاه کن. خدمت با غلامی تناسب دارد، همچنین طلب انعامی هم با خود دارد، یعنی یه چیزی می خواد. یه بیتی از حافظ بگم، 356 و این بیت رو تموم کنم. چو هر خاکی که باد آورد فیضی برد از انعامت، ز حال بنده یاد آور که خدمتگار دیرینم. انگار انعامی میخواد، کمک و چیزی میخواد. میگه هر باد، هر خاکی رم میاره پیش تو، از انعام و بخشندگی و مهربانی تو و ضعیف نوازی تو یه فیضی برده، حداقل عطر خوشی گرفته، عطر بهش دادی. منم خدمتکار دیرین تو هم، از حال منم یه یادی بیار، کمک. بیت 9 رو بگم، الان طولانی شد، ببخشید. Thank you. حافظ مرید جام می است ای صبا، برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. مرید از قیاس لغت بگم یعنی اراده کننده، از آنندراج بگم خواهنده، کسی که چیزی میخواد. دو، در تصوف، باز عرض کردم اینجا درباره تصوف تو این غزل صحبت شده، سالک مجذوب مرید، آن که به مرشدی سر سپرده باشد مقابل مرشد، مقابل پیر و شیخ، که اینجا شیخ هم اومده توی بیت بعدی، توی مصرع بعدی متناظر. سه، ارادتمند و دوست دار امید، اینم خیلی قشنگ میشینه. سبا عرض کردم بادیه که پیام رسان است. شیخ میشه پیر و مرشد، درباره شیخ بسیار صحبت کردیم این چند روز. معنای بیت، معنی اول، حافظ خواهنده و خواستار جام می است، مرید جام می است، ای صبا برو و به شیخ جام و دارنده جام، واژه ها رو خواهش میکنم در نظر بگیر، دارنده جام از طرف من اظهار ارادت و بندگی بکن و بگو که حافظ جام می میخواهد، حافظ مرید جام می است، ای صبا برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. دو، معنی دیگر، اگر تو مرید شیخ و مراد خودی، حافظ مرید جام می است، یعنی اینجا شاگردی مرید در مقابل مراد جام می است، ای صبا برو و به شیخ جام بندگی و ارادت مرا برسان. اگه این مرید باشه، جام مرید جام وی باشه، جام وی میشه شیخ او دیگه، میشه شیخ جام. خب، هر سالکی در طریقت مرید شیخی است و شاعر اعلام میکند که مرید جام می است و شیخ او نیز شیخ جام است، اضافه تخصیصی شیخ جام، یعنی انگار به جام بگه شیخ، هر کسی شیخی داره دیگه، تو مرید فلان کسی، من مرید جام میم، پس به سبا میگه برو بندگی منو به شیخ خودم برسون که همانا شیخ جام باشد. حالا بحث نسخه و دلها و اینکه جام و خامی نقطه بالا پایینه، در نسخه های دیگر به جای شیخ جام شیخ خام هم آمده است، در این صورت میتوان خام را هم به عنوان فردی ناپخته و ناآگاه معنا کرد. درباره این خام و ناپخته و فردی که شیخ است و ناپخته است، غزل 150 حافظ رو ببینید. زاهد خام که انکار می و جام کند، پخته گردد چون نظر بر می خام اندازد. درباره می خام و می پخته با هم صحبت خواهیم کرد. می خام همین شراب انگوری بوده، می پخته به طریقی می رو می جوشانیدند و مثل که حلال هم بوده می پخته، ولی می خام این خاصیت های مستی و سکرآوری رو داشت. اگر آن شراب خام است، اگر این حریف پخته، به هزار بار بهتر ز هزار پخته خامی. یا میگه زان می عشق که از او پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جامی. این موضوع می پخته و می خام، یا انسان پخته و انسان خام، موضوعیه که در اصلش میگه مضمون های شعر حافظ هست. هم باید در نظر داشت که می و آن می که میخواران آن را می نوشند می خام است. شیخ خام قشنگیشه می تواند همان باده خام هم باشد، که حافظ چون مرید جام می است، شیخ خام نیز مراد او می باشد. طنز و تناقضی نیز هست که شیخ می بایست پخته و با تجربه باشد که شیخ حافظ خام است. میگم اگر این شراب خام است اگر آن حریف پخته، به هزار به بار بهتر ز هزار پخته خامی. اما اگر شیخ خام را با اتکاب بیت سوم همین غزل مانند همان زاهد عالی مقام در نظر بگیریم که آگاهی ندارد و از حال و مرتبه بالایی هم برخوردار نیست، می شود در عبارت از بنده بندگی برسان بنده را خود حافظ تعبیر نکرد. یعنی گفت که حافظ مرید جام می است، مرید شیخ خام نیست که عالی مقام نیست، و از باد صبا می خواهد که بندگی بنده شیخ خام را به او برساند. از بنده بندگی برسان ای شیخ جام را یا شیخ خام را. من که مرید او نیستم که من بخوام سلام ارادت برسونم. حافظ مرید جام می است. ای سبا برو رد کارت برو، و اگر میخوای بندگی به شیخ جام یا به شیخ خام برسانی از من نرسون، از بندش برسون. به عبارتی برو و از بنده به شیخ خام سلام برسان. حافظ مرید جام می است، مرید شیخ خام نیست. درباره شیخ جام و انتساب آن به شخص خاصی که در زمان حافظ می زیسته است مطالبی نوشته شده، کسانی نوشتن که از تکرارش من پرهیز می کنم، حقیقتش ارتباطی نگه. من سهیل قاسمی ام. برنامه واکاوی غزل شماره 7 از دیوان حافظ بود و امیدوارم که لذت برده باشید. تا غزلی دیگر و برنامه‌ای دیگر، بدرود.